از شما دعوت میکنم بفرمایید خبرها رو بشنوید با همکارم کیان معنوی. کیان،
شرکت نفتی دولتی مکزیک موسوم به پمکس یا به عبارت دیگر پترولیوس مکسیکانوس خبر داده است که در انفجار در یکی از دفاتر ساختمان مرکزی این شرکت در نیو مکزیکو پایتخت 14 تن کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. بنابر گزارش‌ها در این انفجار گفته می‌شود حدود 30 نفر هم در ساختمان محل انفجار به دام افتادند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه قصد ایران برای نصب سانتریفیوژهای جدید در تأسیسات نتنز را اقدامی تحریک‌آمیز خواند. چاک هیگل نامزد باراک اوباما برای سمت وزارت دفاع بر تعهد کامل خود به سیاست بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای تاکید کرد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از برخوردهای اخیر با روزنامه‌نگاران و بازداشت گروهی از آنان انتقاد کرد. وکلای بانک ملت ایران اعلام کرده است که این بانک از دولت‌های اتحادیه اروپا به خاطر خسارات ناشی از تحریم آن شکایت خواهد کرد. شکایت بانک ملت پس از آن مطرح می شود که دادگاه عمومی اروپا روز سه‌شنبه به لغو تحریم‌ها علیه بانک ملت رأی داد. کابینه پاکستان روز چهارشنبه طی جلسه‌ای پروژه احداث خط لوله گازی ایران و پاکستان موسوم به خط لوله صلح را به تصویب رساند. تصمیم دولت پاکستان همزمان با سفر علی اکبر ولایتی مشاور ارشد آیت الله خامنه‌ای به پاکستان صورت گرفته است. وزارت خارجه سوریه از حمله هوایی اسرائیل به خاک آن کشور به سازمان ملل شکایت کرده است. این در حالی است که رسانه‌های بریتانیا به نقل از دولت این کشور می‌گویند که حمله اسرائیل به خاک سوریه برای جلوگیری از انتقال موشک‌های ضد هوایی ساخت روسیه از سوریه برای حزب الله لبنان بوده است. و جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه ایالات متحده را به قصد اروپا برای سفر به سه کشور ترک کرد.
متشکرم کیان معنوی و آخرین خبرها. و ما در دقایق پیش رو، در 27-8 دقیقهی که از 30 دقیقه دوم این برنامه 90 دقیقهی در پیش خواهیم داشت، اینها رو خواهید شنید. ابتدا گزارش داریم درباره قیمت سکه و ارز که همچنان در ایران رو به صعوده. مروری میکنیم بر آخرین خبرهای فرهنگی و چند خبر حوزه فرهنگ. تورقی خواهیم داشت بر دو سه تا ماهنامه منتشر شده در تهران و آخرین خبرهای حوزه موسیقی رو خواهید شنید. اما قیمت سکه و ارز در ایران همچنان سیر صعودی داره و دیروز بازار ارز تهران ساعتی از روز شاهد دلار 4000 تومانی هم بود. قیمت سکه هم بنا به گزارش‌ها از مرز 1,500,000 تومان گذشته. بابک غفوری آذر گزارش دارد از آخرین تحولات بازار ارز و سکه در ایران.
ادامه روند افزایش قیمت دلار و سکه در ایران. روز پنجشنبه در آخرین روز هفته کاری دلار آمریکا با تداوم روند افزایشیش در مقابل ریال ایران از قیمت 3900 تومان گذشت تا با مرز روانی 4000 تومان تنها 100 تومان فاصله داشته باشد. صرافی‌های تهران روز پنجشنبه البته به روال هفته‌های اخیر از اعلام رقم یکسان برای ارزهای خارجی خودداری می‌کردند، اما معدود سایت‌های اعلام
با عرض پوزش از شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر که اشکالی در پخش این برنامه پیش اومد، تا دقایقی دیگه که این برنامه آماده بشه برای پخش، من توجه شما رو به همچنان ادامه اسمس های شنوندگان شما که برای ما فرستادید جلب میکنم. شنوندهی بدون ذکر نامش از ما خواسته درباره گرانی و صفهای طویل برای برنج در ایران گزارش تهیه کنیم. صمد از افغانستان برای ما اسمس فرستاده و به رادیو فردا ابراز لطف کرده. ایوب از سنندج به ما نوشته واقعا بهترین رادیو رادیو فرداست. بهترین شنوندگان ما هم شما هستید در واقع. سپاسگزارم. گزارش همکارم بابک غفوری آذر در ارتباط با قیمت سکه و طلا و ارز و بحران‌های ناشی از اون در بازار تهران رو از ابتدا دوباره بشنوید.
ادامه روند افزایش قیمت دلار و سکه در ایران. روز پنجشنبه در آخرین روز هفته کاری دلار آمریکا با تداوم روند افزایشیش در مقابل ریال ایران از قیمت 3900 تومان گذشت تا با مرز روانی 4000 تومان تنها 100 تومان فاصله داشته باشد. صرافی‌های تهران روز پنجشنبه البته به روال هفته‌های اخیر از اعلام رقم یکسان برای ارزهای خارجی خودداری می‌کردند، اما معدود سایت‌های اعلام کننده قیمت ارز بهای هر دلار آمریکا را تا 3950 تومان هم گزارش کردند. این قیمت رکوردی تازه برای برابری ریال و دلار محسوب می شود که در تاریخ ارزش این دو پول بی سابقه است. علاوه بر قیمت دلار آمریکا، گزارش ها حاکی از آن است که قیمت سایر ارزهای خارجی نیز رشد قابل توجهی داشته، از جمله یورو پول واحد 17 کشور اروپایی از رقم 5300 تومان فراتر رفته است. علاوه بر قیمت ارزهای خارجی، گزارش شده که قیمت سکه طلا نیز همپای ارزهای خارجی افزایش یافته و سکه تمام بهار آزادی به قیمت 1 میلیون و 560 هزار تومان رسیده است. قیمت فروش سکه های پیش فروش شده تحویل ماهای آینده نیز رشد شدید داشته و به عنوان مثال قیمت سکه های تحویل فروردین ماه به 1 میلیون و 775 هزار تومان رسیده است. قیمت سکه و ارز در ایران در یک هفته اخیر رشد فزاینده‌ای داشته و دلار آمریکا از ابتدای هفته تاکنون دست کم 500 تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است. این افزایش قیمت‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که تا آغاز دور تازه محدودیت‌های مالی آمریکا بر فروش نفت ایران کمتر از یک هفته باقی مانده و برخی فعالان بازار ارز افزایش‌های اخیر را مرتبط با آغاز این محدودیت‌ها می‌دانند. بر اساس این محدودیت‌ها از 18 بهمن ماه کشورهایی که نفت ایران را می‌خرند تنها اجازه خواهند داشت تا بهای آن را به صورت کالاهایی از محصولات خود به ایران بدهند و اجازه پرداخت نقدی آن را نخواهند داشت.
خبرهای حوزه هنر و فرهنگ رو مثل هر بامداد با فرج سرکویی آغاز می‌کنیم. صبحتون بخیر سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای قاصرفر و به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز جمعه بسیار خوبی رو براتون آرزو
می‌کنم. آقای سرکویی، خیلی خوبه که از نمایشگاهی از یکی از برترین کارتونیستای تاریخ کارتون ایران، در واقع کامبیز درنبخش، آغاز بکنیم که قرار هست نمایشگاهش برگزار بشه.
بله، بسیار فکر خوبی است و توصیفی هم که شما از آقای کامبیز درنبخش کردید در واقع نظر همه منتقدان و کسانی که در زمینه هنرهای تجسمی کار میکنه. آقای درنبخش یکی از خلاق ترین کارتونیست های ایران هست، یکی از بهترین گرافیست های ایران هست. نمایشگاهی که امروز افتتاح خواهد شد در گالری شیلا در برگیرنده مجموعه داستان های دیدنی آقای درنبخش هستش. این در واقع یک مجموعه کارتون های چند صحنه ای است، اونجوری که در غربش میگن استریت کارتون. آقای درنبخش اینا رو در مجله نگاه نو و در مجله همشهری بر برخی از اینا رو منتشر کرده. 120 کار هستند که 40 تای از اینا در اوریجینالش در نمایشگاه ارائه شده و بقیه‌اش هم به تدریج ارائه خواهد شد. و آقای درنبخش تو این کارا انسان‌ها رو در موقعیت‌های جالب و موقعیت‌هایی که ما بهشون توجه نمی‌کنیم و انگار فقط ایشون اونا رو دیده نقاشی کرده و این نمایشگاه تا 25 بهمن ماه هم ادامه داره.
خب از نمایشگاه دیگر نقاشی چه خبر؟ تو در فضای نمایشگاه سیما یا نمایشگاه دیگر رو؟
بله، امروز یک نمایشگاه دیگر هم نمایشگاه نقاشی دیگری هم افتتاح خواهد شد. عنوانش از آرشیو تعلیق. این یک نمایشگاهی است از آثار بکتاش سارنگ جوانبخت که در گالری آران افتتاح خواهد شد. ایشون گفتن که من اون لحظاتی که آدم‌ها در تعلیق بین بودن و نبودن، رفتن و ماندن و لحظاتی که آدم‌ها معلق هستند رو و بر جزء شخصیتشون شده رو سعی کردم بر پرده‌ها خلق بکنم. آقای بکتاش سارنگ جوانبخت مجسمه سازی فلزی رو در دانشگاه استراسبورگ خونده و تا حالا چندین نمایشگاه انفرادی در فرانسه، سوئیس و اسپانیا و ایران داشته و این نمایشگاهی که امروز افتتاح خواهد شد تا 25 بهمن ماه ادامه پیدا خواهد.
خب بسیار کوتاه فرصت داریم تا از اختتامیه جشنواره فجر هم اگر چیزی هست که بخواید بفرمایید بگید.
بله، چند تا نکته جالب رخ داد. این اختتامیه دیروز در تالار وحدت برگزار شد. رئیس جمهور و وزیر ارشاد هم بودند. قرار بود از 5 هنرمند عزت الله انتظامی، محمد علی کشاورز، جمشید مشایخی، جاله علو و داوود رشیدی تقدیم بشه نشان درجه یک هنری به اونها اعطا بشه، اما فقط داوود رشیدی و کشاورز بودن و انتظامی خانم اولو و جمشید مشایخی حضور پیدا نکردند. بعد هم قرار بود از محمود استاد محمد، بهروز بقایی و سریا شیرزادی به عنوان سه هنرمند با سابقه تئاتر تجلیل بشه. آقای استاد محمد نیامد و آقای بهروز بقایی و سریا شیرزادی هم رفتن به صحنه، اما قرار بود که سخن حرف بزنن اما حرفی نزدن و پایین آمدن. در واقع میشه گفتش که یک نوع واکنش منفی نشون دادن به این مراسم.
سپاسگزارم از فرج سرکویی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
به رسم همه روزهای تعطیل مروری خواهیم کرد بر ماهنامه و هفته‌نامه های تهران با همکارم شهرام رفیع‌زاده. شهرام صبحت بخیر.
مهداد صبح بخیر.
شهرام، از ماهنامه مدیریت ارتباطات شروع بکنیم که شماره 33ش رو ویژه بهمن ماه رو روی دکه‌ها فرستاده به مدیر مسئولی امیر عباس تقی‌پور و سردبیری امیر لعلی با قیمت 4,000 تومان. پرونده این شمارش به مناسبت درگذشت مجید تهرانیان هست.
بله مهداد، در روی جلد عکس مجید تهرانیان چاپ شده در ماهنامه مدیریت ارتباطات. مجید تهرانیان از چهره های کنفدراسیون دانشجویان قبل از انقلاب بود که پس از اون به ایران برگشت و به هر حال زندگی پرفراز و نشیبی داشته و همراه با یه پشتوانی آکادمیک، مهدی محسنیان، راد هادی خانیکی، حسام‌الدین آشنا و چند نفر دیگر از اساتید ارتباطات در ایران در میزگردی زندگی او رو بررسی کردم.
اما جدای از این پرونده، پرونده جالب دیگه این شماره داره که بسیار خوندنیه، پرونده ویژه ممیزی کتاب و مطبوعات، در واقع پرونده سانسور تحت عنوان آنچه نباید خوانده شود، که گفتگوی کرده با محمد اللهیاری رئیس اداره کتاب وزارت ارشاد، گفتگوی کرده با معاون اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی. در این باره هم یه توضیح بده
مهرداد. مهمترین گفتگو همین گفتگوی محمد اللهیاری رئیس اداره کتاب وزارت ارشاد اسلامی هست که یا عبارت بهترش هم اداره سانسور کتاب هست. ایشون گفته که ما دو دیدگاه داریم نسبت به کتابایی که وارد میشه. یک دیدگاه اینه که کلیت کتاب ها اگر مشکل نداشته باشه بهشون مجوز بدیم، ولی یک نگاه دیگه این هست که حتی در جزئیات هم باید دخالت بکنیم. علاوه بر اون گفته که ما گفته میشه که ما یک نرم افزار واژیاب داریم، اما این طور نیست و ما از نرم افزار واژیاب استفاده نمی‌کنیم برای سانسور کتاب، بلکه ما کتاب رو متنش رو کامل می‌خونیم و باید پی ببریم که هر کلمه‌ای در کتاب چه کاربردی داره، مبادا مشکلی قرار باشه ایجاد بکنه. یه نکته دیگر هم که تأکید کرده بر اون اینه که گفته که هر گونه کلماتی که مستهجن باشه یا کلماتی که ایشون از اون به عنوان کلمات جنسی نام برده در کتاب ها ممنوع است، مگر اون که بخواین این یک شخصیت منفی رو توصیف بکنن و در این مورد آزاد هست. بعد از غیر از این هم گفته که 12 گروه کاری برای سانسور کتاب ها داریم و حتی از کارشناسان خارجی هم در کتاب هایی که چاپ خارج هست و ترجمه میشه در ایران، در بعضی مواقع که خودمون توانایی کارشناسیش رو نداریم استفاده میکنیم.
خب یک دو ماهنامه دیگر هم هست، چشمنداز ایران، که شماره 76 ویژه دیو بهمن 91ش الان توی بازار نشریات هست به قیمت 6000 تومان به مدیر مسئولی لطف‌الله میثمی.
روی جلد این بار این شماره دو ماهنامه چشمنداز ایران عکسی از صحنه علنی مجلس شورای اسلامی و ستار بهشتی و گزارشی درباره پیگیری های مجلس در ارتباط با حقوق شهروندی و نقض حقوق شهروندی در ایران، چشمنداز اقتصاد و توسعه، گفتگو با فریدون برکشلی درباره دیدگاه های راهبردی حوزه نفت، یکی از دیگر عناوین اصلی این شماره چشمنداز ایران هست.
یک نگاهی هم بکنیم به ماهنامه همشهری ماه که شماره 105ش منتشر شده به قیمت 3000 تومان.
پرونده اصلی این شماره همشهری ما بازی استخدام 500,000 نفری دولت هست و این موضوع که دولت چرا در آستانه انتخابات چنین طرحی رو به اجرا گذاشته. یک گزارش مهم داره درباره فساد اقتصادی در ایران با عنوان فساد با طعم رانت، زندگی عمومی آقای الف یا زندگی عمومی آقای غلام حسین الهام و همچنین گفتگوهایی درباره جشنواره فیلم فجر با عنوان سیمرغی که به گل نشست از دیگر عناوین همشهری ما در شماره 105 است.
سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
دلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارم.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاسم چی کار با تون میکنم.
خب برنامه صبحانه با خبر رو دارید میبینید و میشنوید، برنامه‌ای که 90 دقیقه است، هر بامداد ساعت 7 صبح از رادیو فردا پخش میشه. به صورت تصویری یک ساعت اولش رو میتونید تماشا هم بکنید. ما برنامه هامون رو به صورت تصویری ببینید، استدیوی ما رو از طریق در واقع همون کانالی که وی او ای رو میتونید دریافت بکنید، در ماهواره میتونید برنامه ما رو هم دریافت بکنید. پیش از این که این یک ساعت تصویری ما با برنامه همکارم بردیا افشین که آخرین خبرهای موسیقی رو در برنامهش ارائه میده به پایان برسه، من فرصت دارم برای یه چند تا اسمس دیگه که اونها رو قرائت بکنم، اونها رو بخونم. شنوندهی بدون ذکر نام برای ما نوشته: آقای احمدی نژاد، سهم من از پول نفت 250 میلیون تومان است، بدهید، احتیاج دارم. پریچهر بخشی از امواج ضعیف رادیو فردا در خرم‌آباد گلایه کرده. سعید از شیراز نوشته: در ایران نه آزادی هست، نه دموکراسی و نه حقوق بشر. شنونده دیگه هم در پیامکش برای ما نوشته: آقای احمدی نژاد، شما که به فوتبالیست ها خوب پول میدهید، چرا به ما که میرسید اینطور میشوید؟ یک شنونده هم نوشته: جلب اعتماد آسان است، اما امانتداری که حقیقتی تلخ است دشوار است. شنونده ای درخواست کرده بین ساعت 4 تا 7 صبح ترانه‌های قدیمی از رادیو فردا پخش بشه. این شنونده نوشته: چون در آن زمان فقط ما قدیمی ها بیداریم، جوانان در آن موقع در خواب ناز هستند. شنونده بدون ذکر نام نوشته: آی خامنه ای، فشار روحی، اقتصادی و دیگر فشارها رو تحمل میکنیم، اما بدون که سرنوشت الهی در انتظارت هست. یک شنونده هم نوشته: باز ماه بهمن شد و تکرار هزار باره سرودهای تکراری در مدارس. شنونده از تهران از ما پرسیده: برای ارسال پیامک از چه الفبایی باید استفاده بکنیم؟ لازمه یادآوری بکنیم که پیامک های شما چه با الفبای فارسی، چه با الفبای لاتین یا همان پینگلیش به دست ما میرسه و مجریان رادیو فردا مشکلی برای خوندن اونها ندارند. در ادامه بریم و ببینیم و بشنویم در واقع گزارش مفصل بردیا افشین رو که هر روز صبح در همین ساعت از این برنامه پخش میشه درباره آخرین خبرهای حوزه موسیقی.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. مثل هر جمعه مروری میکنم بر رویدادهای موسیقی ایران و اون چه که در 7 روز گذشته اتفاق افتاده. 2 ماه محرم و صفر آخر دی ماه به پایان رسیده و فرصت رو به هنرمندان داده تا پیش از پایان سال کنسرت های خودشون رو برگزار کنند و باید انتظار داشته باشیم که تو این هفته باقی مونده خیلی ها رو به روی صحنه ببینیم. اجراهای این هفته موسیقی پاپ با کنسرت های احسان خواجه امیری تو تهران شروع شد. خواجه امیری شنبه و یک شنبه در سالن همایش های برج میلاد به روی صحنه رفت. او که به تازگی آلبوم جدیدش به نام عاشقانه ها رو منتشر کرده، اجراهای زیادی رو برگزار میکنه. امروز هم در رشت به روی صحنه میره. به غیر از خواجه امیری تو این هفته سیروان خسروی، خواننده مطرح موسیقی پاپ ایرانی، هم در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران وسط های هفته اجرا داشت. این چیزی که شنیدیم قسمتی از آهنگ نه نه رو از سیروان خسروی بود. اما امروز یک گروه جوان که تو موسیقی پاپ راک فعال به نام مانوها تو سالن برج آزادی تهران اجرا میکنه. این گروه هنوز اولین آلبومش رو منتشر نکرده، اما چند تک آهنگی رو تو فضای مجازی به اشتراک گذاشته. یک گروه 5 نفره که قرار بود اواخر دی ماه به روی صحنه بره، اما اجراشون به دیروز و امروز موکول شد.
میشه بست چشارو و دل به دریا زد با ترس، نمیشه زندگی کرد. میشه رفت، میشه موند، میشه دل نبست، میشه ساخت رویا رو.
در موسیقی کلاسیک کوارتت زهی اروند سه‌شنبه و چهارشنبه اولین کنسرت رسمی خودشون رو در تهران و در سالن رودکی برپا کردن. تو این گروه 4 نفره هنرمندی مطرح مثل آیدین احمدی نژاد نوازنده ویولونسل حضور داره. اما تو موسیقی ایرانی همایون شجریان و گروه سیاوش در این هفته در ادامه تور سراسریشون در کشور دوشنبه و سه‌شنبه به یزد رفتن، دیروز اجراهای خودشون رو تو بندرعباس شروع کردن و امروز هم باز هم در بندرعباس به روی صحنه میرن. همایون شجریان و گروه سیاوش آثاری رو از برادران پورناظری، دو آهنگساز جوون و مطرح موسیقی ایرانی اجرا میکنند. به غیر از این گروه سپید و سیاه با آواز وحید تاج تو میانه‌های هفته از سه‌شنبه تا دیروز هر شب تو دسفول و مجتمع فرهنگ این شهر به روی صحنه رفته. اما شاید یکی از جالبترین اجراهای این هفته اجرای موسیقی گروه کایر باشه، گروهی که موسیقی محلی و نواحی ایرانی رو اجرا میکنه. البته تمرکز این گروه روی موسیقی 3 خطه است: موسیقی خراسان، مازندران و لرستان. کایر این هفته تو ادامه تورش تو استان مازندران یک شنبه و دو شنبه تو قائم شهر اجرا کرد و 3 شنبه در ساری. معمولا این گروه رو هنرمندانی همراهی میکنن که خواستگاهشون خطه که اجرای گروه برگزار میشه. اما در این اجراها هنرمندان برجسته ای چون حسن سمندری و علیرضا اسلامی هنرمندان موسیقی خراسان، حشمت رجب‌زاده هنرمند موسیقی لرستان هم حضور داشتن. به علاوه برادران محمدی نوازندگان مازندرانی تو این اجراها هنرنمایی کردند. اجراهای به سرپرستی جمال محمدی هنرمند مطرح استان مازندران. چیزی که شنیدیم قسمتی از اجرای 2 سال پیش گروه کایر در یک جشنواره در سوئد بود. اما به غیر از اجراهای داخل کشور که راجبشون حرف زدم، اجراهای بیرون از ایران هم برگزار شده. شنبه حمید متبسم به همراه گروه مزراب با اجرای در مونیخ به تور اروپاییشون پایان دادن. حمید متبسم نوازنده و آهنگساز برجسته ایرانی رو به غیر از گروه مزراب تو این اجراها سپید رئیس سادات به عنوان خواننده همراهی می‌کرد.
نگاهت خنده مهتاب باز، ای نگاهت خنده مهتاب بر پرنده رنگ رنگ خواب، ای صفای جا
این چیزی که شنیدیم قسمتی از اجرای گروه مزراب به همراهی حمید متبسم بود. اونها شنبه در مونیخ اجرا داشتند، اما به جز از اونها امروز علیرضا قربانی خواننده ایرانی تو وین پایتخت اتریش به روی صحنه میره. او قطعاتی از آلبوم حریق خزان رو اجرا میکنه، آلبومی که امسال منتشر شده. آهنگساز این آلبوم مهیار علیزاده است که امروز در این کنسرت هم علیرضا قربانی رو همراهی میکنه. اثری ارکستراله که بر روی اشعاری از فریدون مشیری، مهدی اخوان سالس، شفیع کدکنی و هوشنگ ابتهال ساخته شده. به قطعه حریق خزان، یکی از 7 قطعه آلبوم حریق خزان گوش میدیم، با آواز علیرضا قربانی و با آهنگسازی مهیار علیزاده.
در ثانیه‌های دیگه ما تصویرمون قطع میشه و در واقع یک ساعت ابتدای این برنامه که به صورت تصویری هر روز میتونید ببینید به پایان میرسه. میتونید ادامه برنامه رو 30 دقیقه رو از طریق رادیو دنبال بکنید. به ادامه برنامه همکارم بردیا افشین توجه بفرمایید. هشت بامداد است، با من مهرداد قاسمفر همراه هستی در هشت صبح تهران، 5:30 بامداد پراگ. از برنامه صبحانه با خبر، برنامه یک ساعت و نیمه صبحانه با خبر 30 باقی مونده. گزارش های متعددی همچنان داریم براتون که بشنوید، در صورتی که همچنان با ما بمانید. اما پیش از این که این گزارش ها رو بشنویم، ما هم دیگه توجه شما رو جلب میکنم به خبرها. آخرین خبرها رو از همکارم کیان معنوی بشنوید.
با درودی دوباره. انفجار در یکی از دفاتر مقر اصلی شرکت نفتی دولتی مکزیک پمکس در مکزیکو سیتی پایتخت 14 کشته و 80 زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها حدود 30 نفر هم در زیرزمین محل انفجار گرفتار شدند. دلایل این انفجار هنوز روشن نیست و گفته می‌شود هزاران کارمند ساختمان 52 طبقه‌ای اصلی این شرکت را ترک کردند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه قصد ایران برای نصب سانتریفیوژهای جدید در تأسیسات نطنز را اقدامی تحریک‌آمیز خواند. سخنگوی کاخ سفید گفت به اعتقاد آمریکا برای حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران هنوز فرصت باقی است، اما این گونه اقدامات ضربه است به تلاش‌های بین‌المللی برای رفع نگرانی‌ها از برنامه هسته‌ای ایران. جی کارنی گفت چنین اقدامی نقض قطعنامه‌های سازمان ملل است. چاک هیگل نامزد باراک اوباما برای سمت وزارت دفاع آمریکا بر تعهد کامل خود به سیاست بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای تاکید کرد و وی افزود که در صورت لزوم از اقدام نظامی علیه ایران حمایت خواهد کرد. چاک هیگل در جلسه بررسی صلاحیتش در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا افزود که هدف مهار ایران نیست بلکه بازدارندگی است و برای رسیدن به این هدف همه گزینه‌ها باید روی میز باشد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از برخوردهای اخیر با روزنامه‌نگاران و بازداشت گروهی از آنها انتقاد کرد. علی مطهری که عضو هیئت نظارت بر مطبوعات نیز هست با بیان اینکه این نحوه بازداشت‌ها آرامش روانی و شغلی را از خبرنگاران سلب می‌کند گفت نهاد مسئول باید دلیل مستند به قانون برای اصل و نحوه بازداشت به مردم ارائه کنند. نماینده تهران در مصاحبه با روزنامه شرق که روز پنجشنبه منتشر شد اظهار داشت که مسئله دستگیری خبرنگاران هم از طریق مجلس و هم از طریق هیئت نظارت بر مطبوعات پیگیری خواهد شد. وکلای بانک ملت اعلام کردند که این بانک از دولت‌های اتحادیه اروپا به خاطر خسارات ناشی از تحریم آن بانک شکایت خواهند کرد. شکایت بانک ملت پس از آن مطرح می شود که دادگاه عمومی اروپا روز سه‌شنبه به لغو تحریم ها علیه بانک ملت خبر داد. کابینه پاکستان روز چهارشنبه طی جلسه ای پروژه احداث خط لوله گازی ایران پاکستان موسوم به خط لوله صلح را به تصویب رساند. تصمیم دولت پاکستان همزمان با سفر علی اکبر ولایتی مشاور ارشد آیت الله خامنه ای با پاکستان صورت گرفته است. به گفته قمر زمان کایراف وزیر اطلاع رسانی پاکستان مقرر شده است که احداث این خط لوله تا ژانویه سال 2015 به اتمام برسد. بر اساس گزارش‌ها ایران متعهد شده است که برای احداث این خط لوله 500 میلیون دلار به پاکستان وام دهد. مقامات دو کشور هنوز قیمت توافق شده بر سر گاز ایران را اعلام نکردند. وزارت خارجه سوریه از حمله هوایی اسرائیل به خاک این کشور به سازمان ملل شکایت کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزارت خارجه سوریه گفته است که با احضار فرمانده ناظران صلح سازمان ملل رسماً از اسرائیل به علت نقض توافقنامه آتش‌بس سال 1974 شکایت کرده است. اسرائیل و سوریه هرگز توافقنامه صلح امضا نکردند. سوریه گفته است که حق خود را برای اقدام متقابل محفوظ می‌داند. در همین حال رسانه‌های بریتانیا به نقل از دولت این کشور می‌گویند که حمله اسرائیل به خاک سوریه برای جلوگیری از انتقال موشک‌های ضد هوایی ساخت روسیه از سوریه برای حزب الله لبنان بوده است. دولت سوریه روز چهارشنبه از حمله هوایی اسرائیل به محلی که می‌گوید مرکز تحقیقات علمی بوده خبر داد. و آخرین خبر اینکه جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه ایالات متحده را به مقصد اروپا ترک کرد. آقای بایدن روز شنبه در کنفرانس امنیتی در مونیخ آلمان شرکت می‌کند. معاون رئیس جمهوری آمریکا قرار است در حاشیه این کنفرانس همچنین با احمد معاذ الخطیب رئیس ائتلاف مخالفان سوریه، اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو کند.
متشکرم از کیان معنوی. چاک هیگل نامزد باراک اوباما برای سمت وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه در کمیته نیروهای مسلح آمریکا به توضیح مواضع خودش در قبال ایران، اسرائیل، افغانستان و مسائل دیگه پرداخت. او گفت که هدف آمریکا مهار ایران نیست، بلکه بازدارندگی است و برای رسیدن به این هدف همه گزینه‌ها باید روی میز باشد. بنا به گزارش گلناز اسفندیاری از واشنگتن، ایران یکی از اصلی ترین مسائلی بوده که توی این جلسه چند ساعته مطرح شده. گزارش گلناز رو بشنویم.
چاک هیگل نامزد تصدی پست وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه دشواری را پشت سر گذاشت. آقای هیگل در جلسه بررسی نامزدیش در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا با بمباران پرسش‌های گاه دشوار سناتورها مواجه شد که وی را در خصوص مواضع گذشته‌اش در قبال ایران، تحریم‌ها، استفاده از گزینه نظامی و مسائل دیگری مورد پرس و جو قرار دادند. در آغاز این جلسه چاک هیگل، سناتور پیشین از ایالت نبراسکا، گفت که به هدف رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح‌های هسته‌ای کاملا متحد است.
I am fully committed to the president's goal of preventing Iran from obtaining a nuclear weapon. And as I've been on record on that issue, and as I've said in the past many times, all options must be on the table to achieve that goal.
آقای هیگل افزود، همانطور که قبلا هم گفتم، باید تمامی گزینه‌ها برای دستیابی به این هدف روی میز باشد. وی گفت سیاست من مهار نیست، سیاست من پیشگیری و بازدارندگی است. چاک هیگل گفت به عنوان وزیر دفاع آمریکا تمامی تلاش خود را انجام خواهد داد تا وزارت دفاع ایالات متحده برای هر احتمالی آماده باشد. آقای هیگل در ادامه در پاسخ به پرسش‌هایی که مطرح شد تأکید کرد که از تحریم‌های چند جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کند. وی گفت در صورت ضرورت تردیدی در اقدام یک جانبه علیه ایران یا هر کشور دیگری نخواهد کرد. اما وی افزود که مهم است که آمریکا از نزدیک با متحدانش همکاری کند. از زمان معرفی چاک هیگل با من نامزد ریاست وزارت دفاع آمریکا، این نخستین باری بود که وی در انظار عمومی از مواضع خود در قبال ایران، اسرائیل و سایر مسائل دفاع می کرد. منتقدان آقای هیگل می گویند که موضع وی در قبال جمهوری اسلامی و فعالیت‌های هسته‌ای بحث‌انگیز آن کشور ضعیف است. در جلسه سنای روز پنجشنبه آقای هیگل گفت که از تمامی گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی برای جلوگیری از تولید بمب هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی دفاع می‌کند. سناتور جمهوری‌خواه جیمز اینهاف از آقای هیگل در مورد موضع ایران در قبال نامزدی وی سوال کرد.
Why do you think that the Iranian Foreign Ministry so strongly supports your nomination to be the Secretary of Defense?
وی گفت چرا وزارت خارجه جمهوری اسلامی قویاً از نامزدی شما برای تصدی پست وزیر دفاع آمریکا حمایت می‌کند. آقای هیگل در پاسخ گفت:
I have a difficult enough time with American politics. Senator, I have no idea.
من به اندازه کافی گرفتار سیاست آمریکا هستم. واقعاً نمی‌دانم آقای سناتور. آقای هیگل همچنین در پاسخ به پرسشی درباره مخالفت گذشته خود با تحریم‌های یک جانبه علیه ایران، این مخالفت را به دولت جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا مربوط دانست و گفت که اکنون آمریکا در موقعیت دیگری با ایران به سر می‌برد. احتمال می‌رود که پروسه تایید یا عدم تایید چاک هیگل چند روز یا چند هفته به طول انجامد.
گزارش گلناز اسفندیاری رو می‌شنیدید. در ادامه بازداشت فعالان رسانه‌ای در ایران روز پنجشنبه، ماموران امنیتی ریحانه طباطبایی خبرنگار روزنامه شرق رو بازداشت کردند. در همین حال خبر بازداشت فاطمه ساغرچی از کارکنان وبسایت جماران هم تایید شده. به این ترتیب شماره فعالان رسانه ایران که در این هفته بازداشت شدند به 17 نفر رسیده. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با امید معماریان، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، ابتدا از او پرسیده که به نظر او دلیل این موج گسترده بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران چیه؟ امید معماریان:
نباید فراموش کنیم که چند ماه دیگه انتخابات هستش و آقای خامنه‌ای چند هفته پیش گفتن که در مورد انتخابات آزاد حرف نزنیم. بلافاصله بعد از ایشون آقای سعیدی نماینده‌شون در سپاه پاسداران از مهندسی منطقی انتخابات سخن گفتن. به نظر من در یک تصویر بزرگتر دستگیری خبرنگاران آغاز پروژه مهندسی منطقی انتخابات هست. یعنی وقتی شما بخواید انتخابات مهندسی کنین، وقتی بخواید مجراهای خبری رو ببندین، وقتی بخواید که ایجاد ارعاب و ترس بکنین در جامعه مدنی جامعه مرتوتی چیکار میکنین؟ یک سری دستگیری کور انجام میدین که به اون وسیله هم به خارج کشور پیام بدین، هم به داخل از کشور پیام بدین که مخاطرات کار چه خواهد بود. با توجه به اینکه در انتخابات قبل این فشارها بعد از انتخابات بود ولی حکومت درسش رو گرفته و الان اینو با برنامه ریزی داره قبل از انتخابات آغاز میکنه.
آقای معماریان، یک روز بعد از صدور اطلاعیه وزارت اطلاعات، بازداشت‌ها همچنان ادامه پیدا کرده. فکر میکنید این بازداشت‌ها تا کجا میتونه پیش بره؟
به نظر من این یک روند هستش و نمیشه فقط با خیلی مجردی. محتوای اطلاعیه وزارت اطلاعات حاکی از این هستش که دستگیری روزنامه‌نگاران یک پروژه امنیتی سیاسی هستش. هیچ پرونده قضایی پشتش نیست. من به شما قول میدم که در طی روزهای آینده و هفته آینده که این بچه‌ها آزاد بشن بیان بیرون، ما نخواهیم دید که هیچکدومشون دادگاه برن یا علیهشون مدارکی ارائه بشه و هیچ بخش حقوقی نداره. این کاملا پروژه امنیتی سیاسی هست و قوه قضایی که استقلال خودش از دست داده عملاً شده یک بازوی از دستگاه‌های امنیتی و تن میده به هر کار غیرقانونی و غیر انسانی که ازشون میخواد.
آقای معماریان، وزارت اطلاعات تاکید کرده که فشارهای بین‌المللی تأثیر بر ادامه بازداشت‌ها نخواهد داشت. در این حال بعد از صدور اطلاعیه وزارت اطلاعات، فشارهای بین‌المللی همچنان ادامه داره. به نظر شما این فشارها چه تأثیری میتونه بر وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشت شده در ایران داشته باشه؟
بالاخره همین که در یک بیانیه ذکر میشه که فشار بین‌المللی تأثیر نداره، نشون میده که اتفاقا تأثیر داره، خیلی هم تأثیر داره، ولی در این حال نشون میده که اون چه وزارت اطلاعات و مجموعه نظام به یه جنبندی رسیده که این کار انجام بده. به نظر من نکته خطرناکش این هستش که نشون میده که اراده مصممی هست، یک برنامه‌ریزی مشخصی هست برای اینکه اتفاقات بیفته و از الان برنامه‌اش هم اعلام کردن که ما دستگیری رو انجام میدیم و به فشار خارجی هم توجه نخواهیم داشت. یعنی که تون استراتژی که ما چیدیم برای انتخابات پیش بینی کردیم که فشار خارجی هم باشه ولی بهش توجه نخواهیم کرد و بازم نشون دهنده این هستش که این پرونده دستگیری‌ها اساساً ماهیت قضایی نداره و هیچ ربطی به کاری که این بچه‌ها کردن، این روزنامه‌نگار کردن نداره. این بچه‌ها روزنامه‌نگار شریفی هستن و در داخل کشور همه می‌دونن که کار می‌کردن، به کارش علاقمند بودن و تومه بازی امنیتی سیاسی جدید شدن.
نگاهی بود به موج گسترده بازداشت روزنامه‌نگاران در تهران در گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد با امید معماریان، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر
رنگم؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارم.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار باتون میکنم.
در حالی که بر پایه گزارش‌ها بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه داره، کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم نسبت به این بازداشت‌ها ابراز نگرانی کرده. حسین قویمی از این ابراز نگرانی کاترین اشتون گزارشی تهیه کرده، بشنویم.
در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شده، سخنگوی کاترین اشتون اعلام کرده است که خانم اشتون این بازداشت‌ها را تهدیدهایی با انگیزه سیاسی دانسته و تأکید کرده است که دستگیری روزنامه‌نگاران به ویژه با توجه به نزدیک بودن انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران نگران کننده است. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تأکید بر حق آزادی بیان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است تا ضمن بررسی کامل پرونده افراد بازداشت شده مشخص کنند که چه اتهامی متوجه این اشخاص است. در روزهای اخیر ماموران امنیتی ایران دست کم 16 تن از روزنامه‌نگاران را بازداشت کردند که یک نفر از این افراد مطهره شفیعی به قید کفالت آزاد شده است. در آخرین مورد بر اساس گزارش‌های رسیده، ریحانه طباطبایی، روزنامه نگار روزنامه شرق، روز پنجشنبه در خانه خود بازداشت شده است. علی دهقان، سردبیر اقتصادی روزنامه بهار، نیز 11 بهمن ماه بازداشت شده بود. سایر روزنامه نگاران بازداشت شده شامل میلاد فدایی عصر، سلیمان محمدی، ساسان آقایی، نسرین تخیری، جواد دلیری، امیلی امرایی، نرگس جودکی، سبا آذرپک، پوریا عالمی، پژمان موسوی، اکبر منتجبی، کیوان مهرگان و حسین یاخچی هستند. این روزنامه نگاران در خبرگزاری ایلنا، روزنامه های آرمان، اعتماد، بهار و شرق و هفته نامه آسمان فعالیت می کنند. وزارت اطلاعات ایران 11 بهمن ما اعلام کرد که روزنامه نگاران بازداشت شده یکی از بزرگترین شبکه‌های رسانه‌ای به گفته وزارت اطلاعات متصل به اردوگاه رسانه‌ای استکبار هستند که مأموران این وزارتخانه پس از ماه‌ها تحت نظر و تعقیب کردن این گروه موفق به کشف شدند. این وزارتخانه همچنین تأکید کرد که این بازداشت‌ها ادامه خواهد داشت. بازداشت‌های اخیر انتقاد سازمان‌های بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز، دیدبان حقوق بشر و سازمان اطلاع رسانی و امنیت خبرنگاران ایتالیا را در پی داشته است و دولت‌های بریتانیا و فرانسه هم این بازداشت‌ها را محکوم کرده‌اند. ایران یکی از بدترین آمارها را از نظر آزادی مطبوعات در جهان دارد. گزارشگران بدون مرز در فهرست سالانه شاخص آزادی مطبوعات ایران را از میان 179 کشور جهان در رتبه 174 قرار داده است. بر پایه اطلاعات این جدول تنها 5 کشور سومالی، سوریه، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره در زمینه آزادی مطبوعات جایگاه بدتری نسبت به ایران دارند.
حسین قویمی گزارش می‌داد. ارزش ریال روز پنج شنبه در بازار دبی بار دیگه کاهش پیدا کرد و به رکورد تازه‌ای رسید. دبی یکی از عمده‌ترین شرکای اقتصادی ایرانه و صرافی‌های ایرانی دبی نسبت به نوسانات ارزی ایران کاملا حساس هستند. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی، از آخرین وضعیت بازار معاملات ارز در این شهر گزارش میده.
بعد از چندین روز افزایش آرام قیمت درهم امارات نسبت به ریال ایران، روز پنجشنبه 12 بهمن ماه درهم امارات در یک افزایش ناگهانی از مرز روانی 1000 تومان گذشت و در پایان روز کاری به 1026 تومان فروخته شد. این در حالی است که در این روز صرافی‌های ایرانی دبی در ساعت 12 ظهر دست از فروش درهم کشیدند و مشتریان خود را به روز شنبه هفته آینده حواله دادند. دبی یکی از عمده‌ترین شرکای اقتصادی ایران است و بر اساس گزارش 25 دی ماه شبکه خبری بلوتن نیوز و به نقل از گمرک ایران، در 9 ماهه اول سال 1391 20% واردات ایران از طریق دبی و کشور امارات انجام شده و ارزش آن بیش از 8 میلیارد دلار بوده است. عمده نقل و انتقالات مالی بین ایران و دبی از طریق صرافی‌های ایرانی این شهر انجام می‌شود و تجار ایرانی با واریز مبلغ ریالی در ایران معادل ارزی آن را در دبی و به درهم امارات از این صرافی‌ها دریافت می‌کنند. علت افزایش ناگهانی قیمت درهم امارات در روز پنجشنبه چندان روشن نیست، اما منابع خبری بین‌المللی از وقوع دو اتفاق اقتصادی در دبی خبر می‌دهند که می‌تواند بر موازنه قیمت ریال با درهم تأثیر داشته باشد. روز دوشنبه 9 بهمن خبرگزاری بلومبرگ خبر داد که در پی ورود دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا به امارات، در ابتدای هفته جاری شرکت ملی نفت امارات یا ایناک که متعلق به حکومت دبی است، خرید میعانات گازی از ایران را کاهش داده و در حال عقد قرارداد با قطر برای تأمین این فراورده مورد نیاز خود است. تا پیش از وضع تحریم‌های اقتصادی شدید اخیر علیه ایران، شرکت نفت ایناک میعانات گازی مورد نیاز پالایشگاه 120,000 بشکه‌ای خود در جبل علی را از ایران خریداری می‌کرد. در خبری دیگر، روز چهارشنبه 11 بهمن ماه شبکه خبری العربیه گزارش داد بانک‌های دبی در هفته گذشته به مشتریان خود اعلام کردند تا اطلاع ثانوی این بانک ها از خرید و فروش شمش های طلای ریخته شده در ترکیه خودداری خواهند کرد. در ماه های اخیر ورود شمش های طلای ترکیه به دبی افزایش قابل توجهی یافته بود که گفته می شد این شمش ها بهای گاز خریداری شده این کشور از ایران است که از طریق دبی کارگزاری می شود. سام هدا، رادیو فردا.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
پیش از گزارش بعدی تعدادی از اسمس های جدیدی که به دست من رسیده رو میخونم. نجوا شنونده رادیو فردا برای ما نوشته یکی پیشبینی میکنه 80% مردم در انتخابات شرکت خواهند کرد، دیگری پیشبینی میکنه 60% مردم به 3 نفر خاص رأی خواهند داد، سومی هم میگوید نباید انتخابات به دور دوم کشیده شود، کودتای حساب شده است. محمد از قطر نوشته انرژی هسته‌ای ننگت باد که روزگار ما را سیاه کردی. افشین از دانمارک نوشته من به رادیو فردا اعتماد دارم و میدونم که چیزی جز حقیقت نمیگه. من با امید به آزادی ایران به رادیو فردا گوش میکنم. شنونده دیگه ای نوشته ما جوانان ایران مخالف سرسخت آمریکا هستیم. شنونده ای بدون ذکر نامش هم پرسیده رادیو فردا از کجا پخش میشه؟ که باید بگیم همونطور که در بخش‌های مختلف خبری ما از رادیو فردا شنیدید و میشنوید، محل استقرار رادیو فردا، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا هم جزی از اونه، در پراگ پایتخت جمهوری چک هستش.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
بعد از اون که روزنامه نیویورک تایمز 3 ماه قبل در گزارشی تحقیقی میزان ثروت خانواده نخست وزیر چین رو فاش کرد، این روزنامه آمریکایی روز پنجشنبه گذشته از حمله هکرهای چینی به شبکه رایانه‌ای این رسانه خبر داده. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرده که طی 4 ماه گذشته هکرهای چینی به شبکه کامپیوتری این مؤسسه مطبوعاتی رخنه کرده و با سرقت حروف رمز و ایمیل روزنامه نگاران سعی کردند اسناد و مطالب مربوط به تحقیقات این روزنامه در مورد ثروت اندوزی مقامات ارشد حکومت چین را بربایند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، کارشناسان ایمنی و حفاظت شبکه‌های کامپیوتر که برای تحقیق در این مورد استخدام شده اند، می‌گویند روش حملات این هکرها درست شبیه موارد دیگری بوده که در گذشته توسط هکرهای چینی استفاده شده است. به گفته کارشناسان، این هکرها نیز حملات خود را با استفاده از نفوذ در شبکه‌های کامپیوتری دانشگاه‌های آمریکا آغاز کرده و ویروس و بدافزارهایی را در آن شبکه‌ها پیاده کرده‌اند که در موارد قبلی توسط هکرهای چینی در حملات آنها به شبکه‌های کامپیوتری مؤسسات علمی، مالی و دفاعی آمریکا مورد استفاده قرار گرفته بود. حملات هکرها به شبکه کامپیوتری نیویورک تایمز از اواسط ماه سپتامبر سال گذشته همزمان با تحقیقات تایمز در مورد ثروت 2 میلیارد دلاری خانواده و اقوام ون جیاباو نخست وزیر چین آغاز شد. این گزارش تحقیقاتی که حدود 3 ماه قبل در وبسایت تایمز منتشر شد، برای رهبران حکومت و حزب کمونیست چین یک آبروریزی بزرگ بود. این تحقیقات همزمان بود با انتقال رهبری چین به سیاستمداران جدید و بالا گرفتن موج انتقادات و نارضایتی عمومی در مورد وجود فساد اداری و پارتی بازی در سطوح بالای حکومت آن کشور. خبرگزاری آسوشیتد پرس می‌افزاید که طی چند ماه حملات هکرهای چینی به شبکه کامپیوتری مؤسسه مطبوعاتی تایمز، آنها حروف رمز تمام روزنامه‌نگاران و کارکنان این مؤسسه مطبوعاتی را یافته و حتی به کامپیوترهای شخصی 53 نفر از این کارکنان رخنه کردند. مؤسسه مطبوعاتی تایمز میگوید که در این حملات اطلاعات مشتریان این مؤسسه آسیبی ندیده و اسناد و مدارک مربوط به تحقیقات در مورد خانواده نخست وزیر چین نیز به دست هکرها نیفتاده است. سردبیر ارشد مؤسسه مطبوعاتی تایمز در بیانیه‌ای گفت که کارشناسان ایمنی شبکه‌های کامپیوتر هیچ مدرک یا نشانه‌ای پیدا نکرده‌اند که ثابت کند که ایمیل‌ها و یا اسناد مربوط به تحقیقات در مورد خانواده ون جیاباو توسط هکرها نسخه برداری و یا کشف شده باشند. وزارت دفاع چین به سوالات مؤسسه مطبوعاتی تایمز در مورد این حملات سایبری پاسخ نداده است، ولی اعلام کرده که طبق قوانین چین هک کردن یا هر اقدام دیگری که امنیت شبکه کامپیوتر را به خطر بیندازد غیرقانونی است.
خب، گزارش نوشین سید حسینی رو میشنیدید. با این گزارش تقریبا به پایان برنامه صبحانه با خبر میرسیم، برنامه 90 دقیقه صبحانه با خبر در امروز روز جمعه 13 بهمن ماه. در برنامه صبحانه با خبر با من مرتضی قاسم فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه این برنامه، برنامه پایان بخش صبحانه با خبر، به برنامه همکارم توماج تاه باز گوش بدید. اما پیش از اون من برای همه شما روز جمعه ای آرام و سرشار از آرامش آرزو میکنم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح خیلی روز و روزگار خوش و خورم. تو دقایق پایانی صبحانه با خبر نوبت مثل هر روز به وبلاگ رادیویی پارانویا میرسه. بهانه‌ای برای زدن گپی از چیزایی که گاهی نادیده میمونن ولی دلیل خیلی از پارانویاهای زیستگاهمون زمینن. تو ماجد تاهباز هستم همراه شما تو دقایق پیش رو. یادم یه وقتی مدتی رو تو شهر تایپه پایتخت تایوان میگذروندم. تو این شهر با یه پدیده عجیب و غریبی آشنا شدم که راستش حتی تو شهرهای اروپایی به این شدت و به این شکل ندیده بودمش. اسم این پدیده هست آلودگی نوری و جالبه که این نوع آلودگی به یکی از معضلات شهرداری تایپه تبدیل شده، جوری که الان چند سال شهرداری این شهر سعی میکنه یه راهی براش پیدا کنه. حالا ممکن اصلا فکر کنین آلودگی نوری چه جور چیزی هست. راستش به زبون ساده بگم، یا حداقل در مورد من اینجوری بود که خوابیدن در شب بدون استفاده از چشم بند، حتی وقتی تمام پرده ها دور تا دور خونه یا اتاق بسته بود، غیر ممکن بود، چون این شهر در طول شب به مراتب روشنتر از روز بود، یعنی هست هنوزم، و این موضوع تقریبا در مورد هر خیابون و کوچه و خونه و طبقه ای صدق میکرد. فرقی نمیکنه کجا زندگی کنین یا کدوم قسمت شهر زندگی کنین، از پایین تا بالای ساختمونا پر از نئون و لامپ و تابلوهای تبلیغاتیه با انواع اقسام نور و رنگ و هزار جور مصیبت دیگه. حالا تصور کنین چقدر انرژی هدر میره تا تازه شب نشه خوابید. حالا همین یکی دو روز گذشته دیدم یه جایی تصمیم جدی گرفته شده با این آلودگی و از اون مهمتر با این هدر رفتن انرژی مبارزه بشه. شهر پاریس. مغازه‌ها، چراغ‌های بیرونی ساختمان‌های غیر مسکونی، البته به جز چراغ‌های شهری، اداره‌ها و حتی چراغ‌های اضافی مراکز تاریخی از بعد از ساعت 1:30 شب، یعنی 1 صبح به این ور، قرار خاموش بشن. با همین روش ساده فرانسه میتونه سالیانه 2 تراوات انرژی صرف جویی کنه، انرژی که سالیانه نیاز 750 هزار خانوار رو تامین میکنه. یعنی کافیه یه شهر به مدت 7-8 ساعت کمتر نورانی باشه تا سالیانه 750 هزار خانوار بتونن انرژی معمول خودشون رو مثلا مجانی دریافت کنن. داشتم فکر میکردم اگه شهرداری تایپه هم بالاخره بتونه یه راه درست و پیمونی واسه موزل آلودگی نوری پیدا کنه، چقدر تو مصرف انرژی صرفه جویی میشه. حالا تازه تایپه شهر خیلی بزرگی نیست، کافی آدم فکر کنه چند صد تا شهر بزرگ اگه یکم کمتر نورانی باشن چقدر تو مصرف انرژی صرفه جویی میشه. از نور گفتیم، یاد این آهنگ افتادم خود به خود، آتشم را بیافروز، Light My Fire، ترانه مشهور گروه The Doors منتها با اجرای شرلی بیسی. You know that it-